الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. یه مرور مختصری بکنیم به عرائض گذشتمون. گفتیم در تکلیف ناسی شیخ اشکال کرده، همون اشکال عقلی که مستلزم تکلیف یعنی صحت عمل، صحت عمل در باره ناسی خود یه معدل منفی انجام میده، صحتش احتیاج داره به تخصیص ناسی به تکلیفی جدای از ذاکر و تخصیص ناسی بالخطاب غیر ممکن. خب پس اون وقت شیخ چه کار میکنه؟ مثلا در رابطه با صلات خون مسئله اجماعیه که اگر کسی ناسی باشه از غیر ارکان، عرض کنم خدمت شما، چیزی فراموش کنه نمازش صحیحه. خب حالا پس شیخ اینو چی میگه؟ باطل یعنی؟ عجا و کلا، این مطلب اجماعیست، بدیهیست، مقتضای صحیحه حدیث لاتعاده. شیخ می فرماید دیگه اون وقت اینا صحت اینا با هم نیست، لاشتمالی علی الملاک، یعنی با اینکه هم نداره اما صحیحه، لاشتمالی علی الملاک. خب حالا جواب هم دادیم، از میشه دو جواب بیان کردیم. یکی با اقتباس از بیانات آخوند بود که یه مقدار توجیهش کردیم، گفتیم که ارکان جدا، اونا یه حساب جدایی دارن، چون ارکان علی کل حال باید باشن، هر تک تک ارکان، هر یکیشون، هر واحدشون، اینا شرط صحت کل صلاته، که اگر نبودن چه نسیانن چه با زجر عمدن، شرط صحت صلات دیگه مفهومش نماز باطل میشه. نماز باطل هم عمل نداره. این وضعیت ارکان یه وضعیت استثنائی است، به این کیفیته. اما این قضیه در غیر ارکان وجود نداره، یعنی در اجزای غیر رکنی نه. اجزای غیر رکنی اینطور تصویر کردیم، گفتیم امر واحدی است متعلق به این اجزای غیر رکنی، مشروط به چه؟ مشروط به زوجر. پس دیگه هیچ حرفی هم از نسیان نمیزنیم که اون وقت بگیم که التفات ناسی به نسیانش غیر ممکنه. ما در ذکر کار داریم، میگیم که تکلیفیست به آوردن اجزای غیر رکنیه به مقدار قدرت، به مقدار ذکر، و هر کدامش تحت ذکره و بعد انجامش و مأمور به هم حاصل شده و نماز صحیحه. اگر منسی بود نسیانش دیگه ضرر نمیرسانه. چرا؟ چون که ذکر شرط تکلیفه دیگه، پس به منسی تکلیفی نبوده، پس این آدم ماموره به خودش انجام داده. اگر همه رو فراموش کرد باش نماز صحیح. چرا؟ برای اینکه خب وقتی ذکر نداشت دیگه شرط تکلیف محقق نشد، دیگه تکلیفی وجود نداشت، چون تکلیف مشروط بود به ذکر. خب فرض کنید که هیچ کدامش تحت ذکر نبود. و شاید اگر ذاکر بود نسبت به همه و همه رو باید انجام بده، چون همه تحت ذکره و این هم تکلیف داره. پس بنابراین به همین کیفیت که شرح دادیم، این توجیه خیلی خوبی است و واضحی است و مشکلی هم نداره. عرض میشه از خودم دیگه، همه جواب همه اشکال شیخ جواب داده میشه. هم دیگه تعدد تکلیفی که آخوند درست کرده، دو تا امر درست کرده، این دو تا هم به نظر من چه به نظر ما احتیاجی بشون نیتم یک امر به این کیفیت که گفتیم که کافیه. عرض شد از خدمت شما، خب انصافا بیانی که حضرت امام فرمودند و اصلش هم از آقای بروجردی بوده، اون بیانم خیلی بیان خوبیست و مبنای صحیحیست، ما قبولش داریم. و اون این است که یه اقم صلات مطلقی گفته شده. خب برای هر کسی، هر مکلفی صلات خودش منظوره، چون که صدق صلات اینطور عرض میشد خدمت باسات شما انعطاف پذیره. آره یک مرونتی داره، حالا به تعبیر غلیسترش، مرونت، یعنی انعطاف‌پذیر، همون همین تعبیر فارسیش اینطور میشه مثلا یصدق علی صورت‌های مختلف برای اشخاص مختلف. مثلا این صلات در حق مسافر یه جوره، در حق حاضر یه جوره دیگه است، در حق عاجز یه جوره، در حق قادر یه جوره، حق ذاکر، در حق ناسی، خیلی خوب. یعنی هر کدام ای غیر تکلیف خودشون انجام دادن دیگه صلات نیست. تجو فرمونید پس صلات صحیحه هر کدام یه شکلیه که اون وقت اینها را شارع واضح اومده تصور کرده و برای اینا لفظ صلات را وضع کرده. وحدت اعتباریهی بینش ایجاد رو با اینا مختلف هست، اما صلات مشترک لفظی نیست، با اینکه اینا ذاتن و جنسن چی هست؟ مختلف هست و مباینن، تباینن، هیچ ربطی به هم ندارن. اما در این حال حالا صلات مشترک لفظیه، یعنی موضوع برای چیزهای مختلفی یا مشترک معنویه. مشترک معنوی و فرض اینه که اینا خو مختلف هست، این معانی دو رکعت و چهار رکعت و نشسته و ایستاده خو مغایرن با پس چی میشه؟ حل مسئله همون وحدت اعتباریه است که وارد عمل را تصور کرده و اعتبار وحدت کرده بینشون و بعد لفظ صلات را برای اون واحد اعتباری خودش وضع کرده. فلحاظا اشتراک معنویشون مشترک معنوی یعنی لفظی که موضوع شده برای طبیعت واحده و صدق میکنه بر مصادیق مختلفه، اما اصل طبیعت چیه؟ واحده. اینو میگن مشترک معنوی. خب حالا در ما نحنفی که میگیم مشترک معنوی هن از چه بابته؟ با اینکه اینا جامعه هم ندارن، از باب اعتبار الوحده هست. واحدن بالوحدت الاعتباریه لا بالوحدت الحقیقیت التکوینیه. خب همون هم کافیه و لفظ صلات آمده برای بردی. پس لفظ صلات وقتی بر مسافر اطلاق میشه درکتیه، وقتی بر حاضر اطلاق میشه چارکتیه، بر قادر یه جوره، بر عاجز یه جوره و اشکالی هم نداره و مشترک معنوی هم هست. عرض میشه بعد به خدمت با سعادت شما، خب این ممنوع خوبی امرم اطلاق داره، اقیم الصلاة اقیم الصلاة یا ایها الذین آمنوا اقیم الصلاة، یعنی چه؟ یعنی یه نماز خاصی مقصوده؟ نه، یعنی هر انسان مکلفی در هر حالی هست نماز خودش را باید بخونه. اگر مسافر اقیم الصلاة یعنی دو رکعت، اگر حاضر اقیم الصلاة یعنی چه؟ یعنی چهار رکعت. چرا؟ چون که این صلاة به حسب حالات مختلفه هر کسی برای خودش صلاتی داره. خب یه اقیم الصلاة همه رو میگیر؟ بله بله همه رو هم میگیره، اطلاق هم داره. خب وقتی ما همچه امری داریم پس دیگه چه نگرانی و مشکلی داریم؟ دلیل آمده اجزای صلات را گفته. مثلا فرض کنید که سوره جز اون، الفاتحه جز اون، خیلی خوب اینا جزای غیر رکنی هست. بعدش یه رفع النسیان آمده، رفع النسیان نسبتش با ادله اجزا و شرایط چه نسبتیه؟ تقیید میزنه. اونی که گفته سوره جز اون، رفع النسیان میگه چی؟ میگه که برای آدم ذاکر جز اون، اما رفع النسیان در حال نسیان دیگه این سوره جزئیت نداره. وقتی سوره جزئیت نداشت برای آدم ناسی و برای آدم ذاکر جزئیت داشت، وقتی میشه او اقیم الصلاة در هر دو صورت صرف میکنه. اما صلات آدم ناسی بدون سوره است، صلات آدمی که نسیان نکرده با سوره است. خیلی خوب. خب حالا غرض از این بیان چیه؟ غرض از این بیان دفع اون اشکاله که عرض شد یلزم و تخصیص ناسی بالخطاب لا یلزم، برای این که این اقیم الصلاة ناظر به کل مکلفی، هر مکلفی باید وظیفه خودش انجام بده دیگه. یک خطاب برای ناسی جدا نیست، یک خطاب هم برای ذاکر جدا، یک خطاب اقیم الصلاة داریم به همه مکلفین. اون وقت این صلاة تفسیرش در ادله دیگه در روایتی آمده که آیا این صلاة را مثلا چجور باید بخوانیم، اون وقت ادله دیگه شرح دادن که اگر مسافرید اینطور، اگر حاضرید اونطور، اگر ناسی هستید اینطور، اگر ذاکر هستید اونطور، این شرحش در ادله دیگه آمده. پس بنابراین ما کتاب واحدی بیشتر نداریم، یک کتاب. اقم الصلاة برای همه مکلفین و اطلاق هم داره، همه را هم میگیره، حالات مختلفه و دیگه هم لازم نمیاد تخصیص الناس بالخطاب. این از یه طرف. از طرف دیگه اگر بگویید که اگر نمیدونم ان رفع النسیان آمد، امر کل از بین رفت، اون وقت احتیاج داریم به امر جدیدی برای باقی مونده. آیم یه حرفی ها، این هم در جای خودش هم گفته شده که رفع النسیان، رفع الاستراد، گفتن امر جز خب منتظر از امر عوامر زمینیه، منتظر از امر بکل. رفع النسیان که آمد دیگه این منشه انتظار رو برمیدار، منشه انتظار امر بکله دیگه، فرق میکنه رفع الخطا، رفع النسیان، رفع الاستراد. خب امر بکل که رفت، خب ما فرض اینه که میخواییم بگیم این باقی مونده صحیح هست و مأمورم به، یعنی این که نسیان مثل آدم ناسی فرض کنید از ده جز نه جز میخوانه، ما میخواییم بگیم این باقی صحیحه، این که پس این صحتش احتیاج به امر داره. ما گفتیم رفع النسیان امر بکل را برمیداره، حالا این باقی مونده چطور پس مأمور به امر جدید؟ از کجا دلیل نداریم؟ وقت آقای بروجردی میگه بله احتیاج به امر جدید نداریم. چرا؟ چون اون اقم الصلات برای هر کسی صلات یه جوره، اون به هم نمیخوره. اقم الصلات امره، امر به صلاته برای این آدم ناسی که در حال نسیان دیگه این سوره برای جزئیات نداره، صلاتش ما حد از سوره است و امر اقم الصلات میگیردش، دیگه امر جدیدی لازم نداره، نه امر خود امر اول کافیه. یعنی این تحقیق آقای بروجردی جاهای زیادی به درد میخوره و میشه اشکالات مختلفی را باش رفع کرد. چند تا اشکال، دو تا اشکال بودن که الان اشاره کردم، شما فرمودید این اشکال که امروز عرض کردم یه اشکال دیگریه که عرض کردم خدمت شما، که رفع النسیان یا رفع الاضطرار باعث میشن که امر به کل از بین بره. ما گفتن که ما دیگه امر به اون باقی مونده نداریم، پس چرا ناسی عملش صحیح باشه با اینکه امر نداره؟ چون فرضیه که ناسی ناقص انجام میده، کل انجام نمیده، خب یه هم امر نداره دیگه. جواب چیه؟ جواب آقای بروجردی درسته و اون این است که برای ناسی با توجه به رفع النسیان صلاتش همین صلات بدون سوره است. صلات به سور با سوره برای آدم ذاکره، اما صلات نسبت به آدم ناسی بدون سوره است. پس اقم الصلات دین گرفته و احتیاج به امر جدید نداریم. اونا استدلالشون اینه که خب این سوره که رفع النسیان آمده امرش برمیدار میخواد برداره، و امرش امر زمینیه، بعد یعنی امر زمینی خب مستقل به جعل نیست، منتظر از چی؟ از امر به کله. پس بنابراین دیگه امر به کل باید برداشته بشه، یعنی اون امر اول آمد گفت اگر ده جز این صلات کامل محقق میشه امر داره، اما حالا که نسیان کردید دیگه ممکنه ده جز امر داشته باشه؟ نه، برای اینکه اون جز منفی امکان امر نداره. خب اون وقت نوتا خواهم مقایره با دهتا، اون امر اول آمده دهتا را واجب کرده، عمل نوتایی مقایره با عمل دهتایی، پس امر اول با حسیت و دعویت نسبت به عمل نوتایی نداره، نداره دیگه، این مقایره با اون. اون وقت امر دیگری هم که نداریم، چون امر مرحصت به امر امر اول، بنابراین باید چی باشه؟ این هم یه اشکاله که در رفع الاضطرار اینه گفتن. و جواب آقای بروجردی باز درسته، میگه نه، به حسب عدله که چیز میکنیم این صلات اون فقط ده جزئی نیست، ده جزئی برای آدم ذاکر، برای آدم ناسی خود صلاتش نه جزئیه، اینم فی حقه این صلات و مصادیق مختلفه داره، این عطاف پذیره، با همین مطلب مثل بیانی که گفته اشکال حل میکنه. بله بله بله،
همون مسئله
عقیم الصلاة، بعد
با
همین عقیم الصلاة
تکلیف
رکعی
هم
بذاریم،
شما
می‌فرمایید؟ بله بله، و وقتی امر داشت دیگه صحیح. این عمل نه جزئی اگر امر نداشت باطل، اما اگر امر داشت صحیح. چرا؟ لان المولا لا یامر بالباطل. ممکنه مولا به چیز باطل امر بکنه؟ فاذا یلزم الصحه. خب این هم دیگه راجع به این، حالا چند تا مطلب هم بودم گفتیم و اضافه شد به مطالب قبلی. خب واضح ترش کرد، فرما شما دارست واضح ترش کرده، خوب شرحش داده، توضیح داده. خب عرض کنم خدمت شما، پس این هم راجع به این مطلب، یه بحثی در اینجا نداریم. بحث بعدیمون راجع به تنبیه ثانیه. تنبیه ثانی مربوط به زیادی فصلات. تا اینجا بحث ما در نقیصه بود، النقیصه، النقیصه تو سهویه. بحث ما در این بود که اگر کس سهون عرشن نماز رو ناقص کنه، اما اگر کسی سهون نماز رو زیاد کنه. ببینیم مقتضای قاعده چیه. تا اینجا که خوندیم گفتیم مقتضای قاعده در نقیصه سهوی این است که صلات صحیح باشه، یا هر عمل دیگه، هر مرکبی صحیح و نقص سهوی صحیحه. چرا؟ تو رفع النسیان را داریم و با توجه به رفع النسیان عرشت به خدمت شما باقی مونده هم معمورون به و صحیحه. حالا یا با اون بیانی که ما گفتیم یا با بیانی که نقل کردیم از محقق ورود جردی و حضرت امام به تأییدش کردیم. عرض کنم به خدمت شما و اما زیاده حکمش چیه؟ یعنی این که اگر کسی زاد فی صلاتی سهون، زاد فی صلاتی سهون یعنی زاد یک جزئی، حالا بحث مربوطه در جزه، نقیصه جز سهون و زیادی جز یا شرط، اینطور تعبیر کردن. نقیصه راجب جز و شرط، زیادی هم راجب جز و شرط. یعنی کسی که جز صلات را زیاد بیاره سهون. ببینیم حکمش چیه. مثلا فرض فرمان که حالا در باب ارکان که دیگه از خارج حدیث لاتعاد داریم و اجماع داریم، اون دیگه تکلیفشون روشنه، کار به ارکان نداریم. مثلا در باب نماز، غیر ارکان، غیر ارکان اگر کسی مثلا فرض بفرماید که مثلا یه سوره واجبه دو سوره، یه تشهد واجبه دو بار تشهد خون، التفات فرمودید فزاد فی الاجزاء و زاد زیادتن سهویه. ببینیم این عرض شود به خدمت شما مقتضای قاعده چیه. مقدمتن بحثی کردن راجع به این که ببینیم این تصویرش معقوله، تصویر زیاده در جز معقوله یا نه. بعضی گفتن که مشکل چطور تصویر بکنیم زیادیه در جز را، یعنی جز اصلاد را دوبار جز آورده متعددش کرده، این میشه؟ گفتن نمیشه، گفتن نمیشه، از جهت این که مولا که جز را به چیزی را عملی را جز کرده، برای مثلا فرض بفرمایید صلات از دو حال خارج نیست، یا لا به شرطه یا به شرط لاست، یا به شرط شیعه، حالا به شرط شیعه که دیگه بحثی درش نداره. اما اونی که محل بحثه اینه که یا مأخوذ لا به شرط یا مأخوذ به شرط لا. یعنی چه به شرط لا؟ یعنی به شرط الوحده. اخذش کرده گفتم مثلا فرض بفرما من تشهد در نماز میخوام به شرط الوحده، یه بار انجام بده، مشروط، مشروط به وحدت، یعنی خودش تنها یک بار. خب اگه شما دو بار انجام دادید چه میشه؟ این دیگه زیادی نیست، این نقیصه است. برای چه؟ برای اینکه شرط الوحده خود شرط مأمورم به بود، وقتی شرط انجام ندادید پس اون عمل باطل شده، پس برمونده بنا، یعنی چه؟ یعنی همون که انجام دادی باطلش کردید، چون مشروط به وحدت بود و این شرط از بین رفت. شرط از بین رفتن و باطل شدن خب مصداق نقیصه است. این اگر که مأخوذ باشه بشه ابتدا. و اگر مأخوذ از لا بشه، یعنی گفت مولا گفت من تشهد میخوام، طبیعت تشهد به صورت لا بشرد. وقتی که لا بشرد شد و یصدق على القلیل و الكثير و یصدق على الواحد و المتعدد، خلا بشرد دیوار زیادی هم معنی ندار، برای این جمعه تو دو بار انجام دادی خلا بشرد دیگه گشادتر میشه، یه بار انجام دادی تنگتر میشه. اما چیزی نیست که مثلا بگویی که زیاد شده، خود همون طبیعته. طبیعت تشهد را آوردی به جایی که در یه فرمه در دو فرمه ایلا بشن محفوظ بود، خودی هر دوتا تشهد هست مثلا خود طبیعه هست و زیادی صف نمی کنه، چون طبیعت مأمورم به بود و شما طبیعت آوردی. حالا چه فرق میکنه که به صورت کوچولو میاریتش یا به صورت بزرگ بیاریتش؟ همون طبیعته و زیادی صف نمی کنه. مثال بدن، مثلا ما فرض کنین مثل از کار نماز، مثلا فرض کنین ذکر رکوع، ذکر سجود، و یه بار گفتیم مثلا سبحان ربی الاعلی و بحمده، ذکر خوندی. حالا اگر دو بار خوندی سه بار خوندی چیه؟ نیم ذکر نیم فهم ذکر دیگه. هر چه زیادش بکنید دارید ما طبیعت مأمورم بها را انجام میدید، چیزی خارج اضافه نکردید، همون طبیعت مأمورم به هاست. در ضمن افراد متعدده امکان داره، در ضمن فرد واحد هم امکان داره، پس زیادی نیست. کل ما یوجد من تلک الطبیعه فهو بعض تلک الطبیعه، لیس امر المغایر زائد علی ذلک، که زیاده صفت بکنه. خب پس بنابراین چجوری میخوای دقلش بکنید؟ اگر به شرط شیخ شد، خب معنیش اینه که دیگه شام مولا یکی نمیخواد، مشروطش کرده به دوتا، خب دیگه که معلومه که دیگه امتثال کردید اون دوتا خواسته که شما به شرط شیخ. یعنی چه؟ یعنی یک سجده مشروطه به این که یه سجده دیگه هم همراه باشه، مثلا این سوره مشروطه به این که اون سوره دوباره هم همراه، خب به شرط مشروطه دیگه. مثلا اگر آوازی امتصال کردی سر به سر، نه زیاده نه نقصه، اما مأموره به انجام ده. پس علای حالن انحاء اخذ طبیعت خارج از ایستا نیست، هر کدومشه که در نظر بگیریم میبینیم منجر به زیادی فلجز نمیشه، چه لا بشرد، چه بشرد لا، چه بشرد شه. پس این زیادی فلجز چطور تطویر بشه؟ عرض کنم خدمت شما، خب آقایون هر کدام فرمایشی فرمودن، ولی به نظر ما خیر و معقیل فی المقام یک حرف که حرف خوبی هم هست که خودمونو رو حد بکنیم، بگیم آسد عرضی مناته، اینا همه دقت عقلی هست که شما میگید، درسته؟ خیلی خب گاهی از اوقات به دقت العقلی نقیصه هست، اما به صدق العرفی چیه؟ زیادی. حالا هم موقع هم که به شرط لا اخذ بشه، اگر شما یکی دیگه آوردی صدق می کند که عمل را زیاد کردید، این به حسب صدق عرفی. اما هر چند فرمایش شما از باب به دقت عقلی درسته، نکاتی که شما میگید نه دقت عقلی هم درست هم هستن، منتها میزان در احکام شرعیه صدق عقلی نیست، صدق عرفیه. مثلا فرانسی زیاده سخت میکنه، کما این که مثلا فرض کنیم، مگر نمیگن من زاده رکعتم فی صلاته، و نماز ما مثلا اگر چهار رکعت و ما پنج رکعت خوندیم، مگر اون چهار رکعت به شرط لا نبودنه؟ بله خب به شرط لا بودنه، چهار رکعت نکم نزیاد، نکم نزیاد، پس به شرط لا هستم نسبت به زیاده. و چطور میگوین که من زاده فی صلاتی رکعتم؟ یعنی از چهار رکعت کرد پنج رکعت اطلاق زیاده برش کردن، با این که اون چهار رکعت از اول که مأمورم به بود به شرط لا بود. پس میزان در استعمالات صدق عرفیست و صدق عرفی میکنه صدق زیاده، توجه فرمون. ولو این که فرض کنیم به شرط لا، خب این یه جواب، این جواب خوب میخونی خوشم میگه، حالی هم آدم راحت میشه. یک جواب دیگه که نه، اون هم به سلام نه نیامده، به سلام سفارفی نیامده، اومده هم سه عقلی بحث. جوابیست که سیدون الاستاد محقق خویی داده به این صورت که عرض کنم به محضر شما، ملتزم می شویم از این شقوق ثلاثه. شقوق ثلاثه یعنی به شرط لا و لا به شرط و به شرط بشه. ملتزم می شویم به کدوم؟ به لا به شرط. می گوییم که طبیعتی که متعلق امر است لا به شرطه. بسیار. اما این وقت شما ایرادتون چه بود؟ ایرادتون این بود که اگر لا به شرط باشه خب باز زیاده فرق نمی کنه. برای این که مثلا فرض فرمایید که خب فرض کنید که لا به شرط، وقتی لا به شرط بود اتصال پیدا میکنه، چه به جای یکی دوتا آوردی خب اون دوتا مثل از کار رکوع و سجود، هر چه زیاد بیاری باز ذکرم دیگه. و مصداق مأمورم به هم، یکی آوردی مصداق، پنج تا آوردی، ده تا آوردی هم مصداق، چیز خارجی حساب نمیشه. اشکال شما این بود دیگه. در جواب میگوییم که این لا به شرطیت دو جور معنا میشه و ملحوظ میشه. یعنی لا به شرطیت رقم نیست، دو رقمه. یه رقم ما لا به شرطیت داریم، لا به شرطیت طبیعت من حیث وجودی فی ضمن القلیل و الکثیر و فی ضمن الواحد و المتعدد. اگر این طور شد فرمای شما درسته. برای اینکه طبیعت که متعلق هم قرار گرفت لا به شرط شد از بابت وجودش در ضمن قلیل و کثیر. پس اگر کثیر آوردی کل کثیر مأمورم به، که زیادی ندارد. اگر قلیل آوردی هم قلیل مأمورم به. درست شد؟ دست خودته، دست خودته. میتونی بزرگش بکنی، میتونی کوچکش بکنی. چرا؟ چون لا به شرط بود من قیس القلت و الکثره. طبیعت که مأمورم به شد لا به شرط شد از بابت وجودش فی ضمن القلیل و الکثیر و الواحد و المتعدد. خب این یک معنا. طبق این معنا فقط ایراد شما درست کنه، اینکه دیگه زیاده متصور نیست. باز هر چه بیاره باز همون طبیعت دیگه، طبیعت آورده. اما این یه معنای لا به شرطیت. یک معنای دیگر لا به شرطیت، نه، این است که مراد از طبیعت صرف الوجوده، از سابق علا اول الوجودات. لکن وقتی که میگیم لا به شرطه، لا به شرطیت، نه از باب اتصاعش در ضمن کثیر، نه، اون سابقش بر همون اول الوجوداته. لا به شرطیتش یعنی لا به شرطیت از حیث مقارنت المغایر، یعنی مغایر، یعنی اون چیزی که غیرشه همراهش باشه به ضرر نمیرسه. مثل چه؟ مثل این که اگر مأمورم به آدم آمدن زید شد، خب یه آمدن زید لا به شرط نسبت به آمدن هم یا به شرط لاست؟ مثلا فرض کردیم لا به شرط. لا به شرط یعنی چه؟ یعنی امرم همراهش بیا یا نه. نه حالا اگر امر همراهش آمد، او خواه هم کرده با آمدن زید و لا به شرط داده، اون وقت آمدن امر هم داده مأمورم به. یا یعنی معنیش این است که آمدن امر ضرر نمی رساند، نه این که مأمورم به از آمدن زید عوض میشه، تبدیل میشه به زید و امر. نه، آمدن امر بالاخره یه امریست خارج از مأمورم به. ذات مأمورم به هم آمدن چی بود؟ آمدن زید بود. معنای لا به شرطیتش نسبت به آمدن هم یعنی این است که آمدن هم نمیشه داده مأمورم به ابدا. معنیش اینه که آمدن هم باش بیاد یا نیاد مضر نیست. اگر آمد مضر نیست، اگر نیامد هم ضرری نداره، میشه لا به شرط. اما نه این که اگر امر همراهش آمد مأمورم به شده آمدن زید و هم، نه، مأمورم به هم آمدن زید. آمدن امر لا به شرطیتش به این معنی است که ضرر نمیرسانه، یه چیزی خارج از مأمورم به اما ضرر به مأمورم به نمیرسانه. پس این هم یه معنای لا به شرطیته. معنای مشهور لا به شرطیت همینه. وقتی میگیم که مثلا لفظ زید موضوع برای جسه زید، لا به شرط از این که لباس تنش باشه یا لباس تنش نباشه. این معناش چیه؟ یعنی اگر لباس تنش باشه، یعنی اون وقت خودش اینم جزء زید این لباس یا خارجه؟ خارجه و ضرر نداره، نه اینکه لباس همیشه دو معنای زه. التفات فرمودی؟ و بسی همینطور نوعاً متعارف ادلا به شرطیت این مقداره. طبیعت همون خودشه، صرف الوجود از صادق علا اول الوجودات، ولی آزا امتصال هم حاصل میشه با همون اول الوجود. اگر فعد بعدی بعدی را آورد بر نداره، نه اینکه اتصال پیدا میکنه مأمور به نسبت به او. معنی لا به شرطیت اینه. خب حالا اگر معنی لا به شرطیت این شد، اون وقت دیگه زیادی صرف میکنه یا نمیکنه؟ بله صرف میکنه. برای چه؟ برای اینکه مأمور به صرف و طبیعه بود. صرف و طبیعه صادق علی اول الوجودات، ولی صادق بر اول وجودات شد، اصلا امتصال هم حاصل میشه. با حصول امتصال اون هم دیگه ساقط میشه. فرد بعدی را که میاره دیگه چیه؟ امری نداره، به چیز زایدیه، پس صرف میکنه زیاده. با اینکه اون هم فرض کردیم چی؟ یعنی نسبت به اون سوره ضرر نداره، این جز اون جز حاصل شد دیگه، ضرر نداره که چیز دیگه بعدش بیا یا نیاد، به جزئیت اون خدشه وارد نمی کنه. اما زیادتون فی الصلا، که وقت باید ببینیم زیادی در صلات مضر هست یا مضر نیست. پس به حال جز، یعنی زیادی در جز صورت گرفت، زیادی در صلات صورت گرفت. اما حالا محقق خوبی اینطور تفسیر کرده، نکته ای که ما میخواستیم بگیم اشکالی به ذهنمون آمد، به محقق خوبی خوب دقت بفرمایید. تحت ما در چیه؟ در زیادی فی الصلاته یا زیادی فی الجزءه؟ نه، بحث ما زیادی جزءه، یعنی جزء دوتا بیاری که بشه زیادتون فی الجزء. جزء یکیه، شما بکنید دوتا جزء بیاری. بحث ما در زیادی در جزءه. این شرحی را که محقق خوبی داده چی میشه؟ زیادی به جزء نکردیم، چون مأموران به صرف و طبیعه بود، هیچ ارتباطی به فرد بعدی نداره. یعنی جز، جز چه بود؟ طبیعت سوره بود به صورت صرف الوجود، که صرف میکند بر چی؟ به او اولی. بس اولی که انجام دادیم جز آوردیم. او دومی که میاریم زیادیه، خدا رو دیگه زیاده، زیادیه بر جز، یعنی زیادی جز زیاد میشه. یعنی این سوره که جز بود حالا زیادی درش حاصل شد، یاد یه ربطی دویی پیدا نمی کنه. یه زیادی در صلات، یه زیادی در صلات ربطی به جز نمی کنه. جز انجام شد، امتصالش هم حاصل شد، چرا که صرف الطبیعه بود، صرف الوجود بود، تحقق پیدا کرد، امتصال هم حاصل شد، امتصال جزئی. دیگه به عالم این جز ضرری نمیرسانه که اون فرد بعدی بیاد، این هم زیاد نمیشه دیگه، یه خودی انجام شد دیگه، قابل زیادی نیست. پس بنابراین زیادی که عمل میاد این است که یه چیزی رو انجام داده که مولا بهش عمل نکرده. چرا؟ چون در نهو لیسه من اجزای سلات، اون فرد دومی، اون فرد یه قرد اجزای سلات نیست، پس یه زیادیه در سلاته، بخاطر این که یه چیز زائد مخلی در سلات واقع شده در اثنای سلام. اما آیا وجود با این تصویری که کردید، وجود شما زیاد میشه، جز دو برابر میشه؟ زیادتون فی الجز یا زیادتون فی السلام؟ به نظر ما طبق تحقیقی که محقق خویی کرده درسته، صرف و طبیعه، اما کاری که کرده زیادتون فی السلام درست کرده، و حالا که موضوع بحث ما زیادتون فی الجز بود، این رای را که ایشان رفته تا آخر ما رو به اون نتیجه مطلوب که زیادی در جز باشه نمیرسانه. طبیعت اگر معقود شد به نحو صرف الوجود، با اولین وجود وجودش تام و کامل انجام شد، امرش هم ساقط میشه با امتصال، دیگه اون بعدی چه رفتی به ای داره؟ پس بناءً علی ذلک، حالا فکر کردیم برای حل اشکال، برای حل این اشکال یه رای پیدا کنیم که بالاخره زیادی فلجل رو تصویر بکنیم. به نظر ما آمد که در مرکبات اعتباریه، مرکبات اعتباریه در مقابل مرکبات حقیقیه، مرکب حقیقی مثل سکنجبین و زقنب لانشون قاطی میکنن، مرکب حقیقی میشه. مرکب اعتباری مثل سلات، اموری هستن، افعالی هستن که به هم ربطی ندارن و مولا آمده اعتبار وحدت کرده بین اینا، شده مرکب اعتباری. در مرکبات اعتباریه میزان در این که افعالی که ما میاریم چه چیز جز این باشه چه چیز جزش نباشه چیه؟ قصده. قصد چون که در خارج مرکبات هر یه چیزی که میخوایی جز بکنی باید مخلوط خارجیش بکنی، مثلا میخوایی نمکم قاطی بشه، خب باید نمکی بیاد قاطی کنه با این مجموعه، پس محقق جزئیت چیه؟ قاطی کردن چه؟ مخلوط کردن چه؟ در مرکبات حقیقیه. اما در مرکبات اعتباری ما هم تو چیزی نداریم، مثلا سجود و رکوع قاطی نمیشن با هم. پس چیه که محقق جزئیت و داخل میشه؟ مرز بین دخول فی هذه الطبیعه یعنی در این صلات و خروجش چیه؟ چه چیز محققه؟ مثل مرکبات حقیقی خودش که بگو خاطیش میکنیم با هم دیگه، مرزش و رمزش عبارت از قصد. فما تأتی به به قصد دخول فی ماهیت الصلا و زیاد شد در صلا. اگر آوردی به قصد این که داخلش کنی در اون سوره، یعنی تشریعن و سوره رو خوندی، تشهد رو خوندی، حالا خودت چیز میکنی که نه این کفایت نمیکنه و این سوره باید دوتا بشه، قصد جزئیت میکنی دومی رو به عنوان چی؟ به عنوان مکمل سوره، که چند سوره یکیش نصف کامل نیست باید دوتا خونده بشه. و حالا اینکه مشاره چه گفته؟ گفته یکی بخواه، گفته که صرف طبیعه که با یکی صرف میکنه. تو افیش خودت چه کار بکنی؟ ولو تشریح هم افیش خودت بگی نه دوتا باید بیارم، دوتا با هم جزء صلات هست. خب وقت دومی داخل در چه کردیه؟ داخلش کردیه در سوره، یعنی جزء را بزرگش کردیه. اگر قصد کردی که نه اون سوره امتثال حاصل شد، جزء نماز سر جای خودش، من با اون کاری ندارم، حالا این سوره دومی که میارم به عنوان چی؟ به عنوان دخل در اصل صلا، قصد میکنی که داخلش کنی، جزءش کنی برای کل مرکب، نه به عنوان مکمل این جزئی که واقع شد. اون وقتی چه میشه؟ زیادی میشه فی صلا. پس میزان در این که زیادی فی الجزء بشه تا این که زیادی فی کل صلات بشه، نه این جزء خاص، میزان چیه؟ میزان قصد انسانه، قصد مصلیه. اگر آوردش به عنوان این که ادامه وجودی اون صورت ای دومی که میخوانم، پس خود این جزء را میخوام کشش بدم، این دو قصد کردم، زیادی فی صورت. و اگر نه گفتم اون سر جای خودش انجام شد و تموم شد، حالا ما میخوایم یه چیز دیگری زیاد بکنیم به اصل صلات، که کنه صلات مثلا که این مقدار مولا درست کرده کمه، باید مقدار بهش اضافه بشه، پس قصد کرده اضافه به اصل صلات را، اون وقت این زیادی به صلات میشه. پس میزان اینه، هر شد بخواه و بستگی داره به قصد انسان. پس اون هر شراب خدمت شد توجیه محقق خویی توجیه خوبیست، اما باید این آخرش اضافه بکنیم که مثل آخر مطلب، چیزی که مطلب را تا به نقطه آخر میرسانه چیه؟ اینه که قصد ما دخیله، که یعنی شرط به این که اینی را که ما میاریم به عنوان اطاله و ادامه این جز باشه، زیادی در جز محسوب بشه با قصد. اگر هم چه قصدی نکردیم زیادی فصلات میشه و از بحث خارجه. بحث ما زیادی چیه؟ اینه که جز را متعدد و زیاد بیاریم. بحث ما در این نیست که زیادی را در صلات بکنیم، زیادی را در صلات از بحث خارجه. بحث ما تصویر زیادی فل جزه و این منوط به قصده. خلاصه این تحقیق باید بهش اضافه بکنیم که این مرکبات اعتباریه مثلا نقش گرفتنشون به قصده. پس اگر قصد کردی زیادی فصلات را یه جور فایده نداره، اما اگر میانیش به قصد زیادیه در اون جز، خب میشه دیگه زیادتون فلجز. و صلی اللہ علی محمد و آله و سلم.